ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 16 بهمن 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، به آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام میپردازیم، 120 شهر در ایران در وضعیت قرمز کرونایی دستبندی شدن، آخرین خبرهای مربوط به کرونا رو پی میگیریم و حتما بیشتر از اینها رو. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو.
ممنونم رضا. درود شنوندگان گرامی. مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که ایران حق دارد به تحقیق و توسعه هسته‌ای ادامه دهد و این کار نمی‌تواند با هیچ توافقی محدود شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانایی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در کنار امنیتش نمی‌تواند با هیچ توافقی محدود شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر نوشته است در حالی که مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران برای احیای توافق هسته‌ای بین المللی وارد مرحله نهایی شده است، ایالات متحده روز جمعه معافیت‌های تحریمی که همکاری هسته‌ای بین المللی با ایران را مجاز می‌شمارد مجدداً برقرار کرد. اولین جلسه محاکمه جمشید شارمهد مسئول گروه تندر یک شنبه آینده برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پرونده جمشید شارمهد در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی خواهد شد که دادگاه حقوقی در روز یک شنبه و کیفری به فاصله یک ماه پس از آن برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی گروه تندر را به عملیات تروریستی مرگبار در ایران متهم کرده. چند روز قبل از دستگیری نفر دوم شاخه نظامی آن خبر داده است. جمشید شارمهد که شهروند آلمان است و سال گذشته در دبی رو بوده و به تهران منتقل شد، به گفته خانواده‌اش تنها سخنگوی رادیویی به نام تندر بوده و فعالیت‌هایش ارتباطی با اتهامات وی ندارد. در سال‌های گذشته شماری در ایران به اتهام عضویت یا فعالیت در گروه نامبرده اعدام یا به حبس‌های طولانی محکوم شدند. شی جین پینگ رهبر چین در حالی روز جمعه آغاز المپیک زمستانی پکن را رسما اعلام کرد که آمریکا و برخی متحدانش از جمله استرالیا، بریتانیا و کانادا این المپیک را به دلیل نقض حقوق بشر در چین تحریم دیپلماتیک کردند. ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورها در توصیف سرکوب اقلیت مسلمان اویغور در سینکیانگ چین از واژه نسل‌کشی استفاده می‌کنند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، امیر قطر، ولیعهد امارات متحده عربی، رؤسای جمهور مصر، تاجیکستان، ترکمنستان، آرژانتین و همچنین نخست وزیران پاکستان و مغولستان از جمله رهبرانی هستند که برای شرکت در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها به پکن سفر کردند. المپیک زمستانی 2022 با حضور 2861 ورزشکار از 91 کشور جهان از 15 بهمن تا 1 اسفند در پایتخت چین برگزار می شود. کاروان ایران با پرچمداری عاطف احمدی و حسین ساوه شمشکی در این المپیک زمستانی رژه رفت. در پی افزایش تحلیل و بازداشت خبرنگاران در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه در توییتی فشار بر کارکنان رسانه‌ها در این کشور را مغایر با قانون آزادی اطلاع رسانی دانست. به گزارش این نهاد جهانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، تحلیل و بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان به ویژه در 2 ماه گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از زمان قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در 24 مرداد سال جاری تا کنون دست کم 50 مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای به دست ماموران امنیتی به ثبت رسیده است. گزارشگران بدون مرز دخالت و تهدیدهای نهادهای مسئول در حکومت طالبان از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات را نکوهش کرده و آن را مغایر با قانون رسانه‌های همگانی می‌داند. و وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه فروش تسلیحات جدید به امارات متحده عربی، عربستان و اردن را تایید کرد. این تسلیحات از جمله فروش نزدیک به 24 میلیون دلار قطعات لازم جهت ارتقای سیستم دفاع موشکی عربستان و 65 میلیون دلار تجهیزات برای سیستم ضد هوایی امارات متحده است. دولت آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر تاکید کرد که حمایت از سیستم‌های ضد هوایی موجود در خاک شرکای آمریکا توانایی این کشورها در مواجهه با شرایط بحرانی دفاع ضد هوایی را افزایش خواهد داد. رضا
ممنونم پروانه، خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحید منش و در ادامه مجله نیمروزی. دولت آمریکا برخی معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر اعمال کرد. ایران میگوید کافی نیست. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. 120 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونایی. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم می‌پردازیم. از ماجرای دستگیری مهرشاد سهیلی نوجوان 17 ساله‌ای هم خواهیم شنید که با تأسیس یک قرارگاه جهادی میلیاردها تومان پول به جیب زد. به ماجرای خودکشی یک معلم در میناب هم خواهیم پرداخت. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد برخی از معافیت‌های تحریمی ایران را که در اواخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود بازگردانده است تا زمینه بازگشت متقابل به برجام فراهم شود. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در توییتر نوشت معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع از هسته‌ای شدن این کشور خواهد شد. اگرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است که ایالات متحده ایران را از تحریمی معاف نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه این کشور به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو از طریق تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده، از تمدید این مجوز فعالیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران شروع کنیم. به طور روشن و ساده این معافیت از تحریم در عمل چطور خودش رو نشون میده؟
در وضعیت فعلی خیر، ولی در آینده اگر توافقی صورت بگیره بین آمریکا و جمهوری اسلامی برای احیای برجام میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب که در خبر شما داشتید، بخشی از این معافیت‌ها در دوره ترامپ لغو شده بود. یکی از معافیت‌ها این بود که مثلا جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو در اختیار روسیه قرار بده، که البته به علت کیفیت بد اون بعداً قرار شد این اورانیوم تحویل قزاقستان بشه و بابت اون ایران کیک زرد دریافت بکنه. حالا با تحریمی که عملا از طرف دولت ترامپ اعمال شده بود، روسیه قانونا قادر نبود که این اورانیوم رو تحویل بگیره. حالا اگر قرار باشه مثلا سانتریفیوژهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست مونتاژ بشه، اورانیوم غنی سازی شده به خارج فرستاده بشه بالاتر از 150 کیلوگرم و غیره، یک کشوری باید باشه که اینو تحویل بگیره. بنابراین یکی از زمینه‌های این است که در صورت احیای برجام کشورهای دیگه مجاز به داخل شدن در این معاملات باشن. البته آمریکا هم در این ماجرا سهیمه. مثلا بخش دیگری از این تحریم‌ها که به اصطلاح غیر نظامی معرفی شده، تکمیل راکتور اتمی آب سنگین عراقه که آمریکا به اتفاق چین و جمهوری اسلامی یک مثلث همکاری درست کرده بودند که آمریکا با این عمل از این ماجرا خارج شد و 4 ماه قبل بریتانیا جانشین اون شد. حالا بریتانیا هم اگر که این تحریم ها بخواد اعمال بشه، مجاز به مشارکت با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در عمل در وضعیت فعلی تاثیر کمی داره، ولی در صورت احیای برجام میتونه تاثیر زیادی داشته باشه.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگه اینکه آمریکا فعالیت‌های هسته ایران رو بار دیگه از تحریم معاف کرده، جلوی هسته‌ای شدن ایران رو میگیره و اگه بقیه کشورها هم مشارکت کنن میتونه به نتیجه بهتری ختم بشه. آیا این درسته؟
نه، واقعا اینو من قبول ندارم. آقای اولیانوف نیمی از این ماجرا رو میبینه. جمهوری اسلامی هم در دوره یک دولت دموکرات هم در دوره یک دولت جمهوری خواه در طول 25 سال گذشته تنها اقدامی که با اصرار ازش دور نشده، منحرف کردن افکار عمومی، منحرف کردن سازمان‌های بین‌المللی است. ده ها تأسیسات جمهوری اسلامی بدون اطلاع جامعه جهانی ساخته شده و همین حالا هم نه آژانس و نه نهاد دیگری قادر به بازرسی و اطلاع گرفتن رسمی از فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حرکت به سمت بمب اتمی رو هرگز متوقف نکرده و اون رو در بهترین شرایط پوشونده. بنابراین حرف آقای اولیانف در این حدود که با احیای برجام جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح اتمی یا تبدیل شدن به قدرت نظامی باز داشته میشه، این حد به نظر من قابل پذیرش نیست. تنها تلاشی که جامعه جهانی میتونه انجام بده این است که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی زیادتر بکنه.
از اون طرف ما موضع ایران رو داریم. علی شمخانی در توییتر نوشته که حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی هسته‌ای در کنار تامین امنیت اون با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. سعید خطیب زاده‌ام این در واقع تمدید مجوز معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به نوعی غیر مهم توصیف کرده و کافی ندونسته. در مورد موضع ایران چی فکر می‌کنید؟
عزیز خطیبزاده، این قضیه لازم بوده ولی کافی نیست. کفایت زمانی است که آمریکایی‌ها قبول بکنند که اونها سانتریفیوژهای نوع 6 رو هم IR6 رو هم به تعدادی که میخوان در اختیار داشته باشند و در مذاکرات اتمی موضوع فعالیت‌های موشکی و یا حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هم مطرح نشه. اینها مواردی است که به عنوان موارد امنیتی آقای شمخانی به اون اشاره میکنه و نگه داشتن سانتریفیوژها، خارج نکردن اورانیوم یا مونتاژ از حالت مونتاژ در نیاوردن، پیاده نکردن سانتریفیوژهای پیشرفته موردی است که آقای خطیبزاده به اون اشاره میکنه. اینها زیادتخواهی های جمهوری اسلامی است، چیزی فرای برجام، برجامی که از عمر قسمت دومش تنها کمتر از 2 سال باقی مونده و از عمر کاملش در صورتی که مرحله سوم هم تجدید بشه تنها 7 سال مونده. در حقیقت با قبول احیای برجام به صورت ناقص، منطقه با یک رقابت تسلیحاتی تازه این بار از شکل اتمی روبرو میشه.
همزمان آقای تغییرزاده، برخی رسانه ها از جمله روزنامه الاخبار چاپ بیروتی خبرهای تایید نشده منتشر کردند مبنی بر دیدار مقام های امنیتی آمریکا و ایران در آلمان. فارغ از اینکه حالا این خبر چقدر درسته یا نه، اصولا ایران و آمریکا چه خواسته هایی از هم میتونن داشته باشن که تا اونها رو در مذاکرات غیر رسمی حل نکنن ممکنه برجام هم به نتیجه ای نرسه؟
تمام گفتگوهایی که الان داره صورت میگیره به صورت غیر مستقیمه، یعنی اروپایی ها و روس ها و چینی ها همه میدونن روی میز مذاکره چه چیزی قرار داره، ولی همونطور که در برجام بخشی از توافق ها شکل پنهانی داشت، هرگز اعلام نشد یا به صورت ضمیمه های محرمانه مطرح شد و بعضی از اونها حتی به صورت سند هم در نیومد، حالا هم احیای برجام مستلزم دادن و گرفتن امتیازاتی است که شکل رسمی نمیتونه داشته باشه. آقای برنز که الان رئیس CIA هست، در مقام معاون سیاسی وقت دولت آمریکا معمار گفتگوهای محرمانه بین جمهوری اسلامی آمریکا در عمان بود و این احاطه رو او بیشتر از هر کسی دیگری به عنوان معمار توافق اتمی به پرونده اتمی داره. حالا در مقام مسئول CIA میتونه بخش امنیتی و توافقهای پنهانی رو که شکل رسمی پیدا نخواهد کرد در صورت رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی به عمل بیاره. این ملاقات میتونه صورت گرفته باشه و میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
سپاسگزار از شما رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو. دیدگاه او رو شنیدیم در مورد تمدید مجوز معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. اما دیدگاه شما شنونده رادیو فردا همیشه همه برنامه‌های ما رو کامل‌تر می‌کنه.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد در موندنش یا رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت، تصمیم گیری در حکومت رو میسپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما، حکومت شرع خواهان رو دارید در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه‌ای رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام بدون هیچ هزینه و خیلی ساده به نشانی @فرداگرام برای ما فایل صوتی بفرستید. اینکه این روزها همه‌گیری کرونا در ایران خیز تازه‌ای رو داره تجربه می‌کنه، برای شمایی که در ایران زندگی می‌کنین بیشتر از هر کس دیگه مشخص و ملموس هست. با همکارم نسرین افشار همراه میشیم که خبرها رو در این حوزه پیگیری کرده تا جزئیات بیشتری رو هم از او بشنویم. نسرین، سرعت انتشار اومیکرون در ایران در حال حاضر چه روندی رو داره طی می‌کنه؟
سرعت انتشار اومیکرون در کشور فراتر از پیشبینی هایی بوده که پیشبینی هایی هستیم. تعداد مبتلایان شناسایی شده در این سویه جدید به صورت تصاعدی در حال پیشروی تا مرز 40,000 نفر در روزه و آمار فوتی ها روزانه هم به بازه 50-60 نفر در ایران رسیده. اما اعلام رنگبندی های جدید شهرها افزایش پیدا کرده. شهرهای قرمز به 120 شهرستان افزایش پیدا کردن، 167 شهرستان به رنگ زرد، 153 شهرستان به رنگ نارنجی و 8 شهرستان رنگ آبی هستند. اما روز گذشته 57 نفر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند و مجموع جان باختگان به 132,681 نفر رسیده و 36,908 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شدند. که آمار بستری ها زیاده، 2,262 نفر بستری شدن که تعداد زیادی از اونا در بخش مراقبت های ویژه هستن. و اگر که در مورد قرنطینه ها بخوام بگم، به خاطر اینکه خیلی ها معتقدن که اومیکرون بسیار در واقع سویه ای هستش که
بله، صدایش
من نمیدونم شما از کجا شنیدین صدای منو.
تا جایی که به سویه اومیکرون رسیدی.
بله، قرنطینه هم در سویه اومیکرون میگن که خیلی تعدادی میگن که میتونه فقط 5 روز باشه و کافیه، اما عملکردهای کشورهایی مثل انگلیس و آلمان و فرانسه نشون میدن که دوره قرنطینه باید 10 روز باشه و همون نزدیک به 2 هفته باشه که بتونه آمارهای گرفتن در واقع افراد رو به کرونا کمتر بکنه. حتی معاون بهداشت ستاد کرونای استان تهران گفته کوچکترین علائم سرماخوردگی هم باید اون رو مساوی با اومیکرون بدونیم و بهترین راه برای پیشگیری از انتقال اومیکرون همون رعایت فاصله های اجتماعی، استفاده از ماسک و حتی کسایی که واکسن زدن هم نباید تصور بکنن که ماسک دیگه نیازی نیست و ماسک رو استفاده نکنن.
خب اینکه گفته میشه سویه اومیکرون برخلاف سویه های قبلی کودکان رو هم هدف قرار میده، این در این مورد چه خبرهایی داریم در ایران؟
افزایش موارد ابتلای کودکان به کرونا در سویه اومیکرون از ابتدای بهمن ماه خیلی بیشتر شده و رده سنی فوتی های کرونا در رده سنی زیر 10 سال به حدود 4% رسیده. دکتر فرهاد چوبدار رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر گفته که انقدر بیماران کودک کرونایی زیاد شدن که تخت‌های بیمارستانی به سرعت در حال پر شدن هستن و همینطور اگه با همین شیوه پیش بریم ما دچار کمبود تخت برای بیماران میشیم. در گفته شده که تقریبا بیش از در 10 روز گذشته بیش از 60% تست های آزمایشگاه کرونایی آزمایشگاه کرونا مثبت اعلام شده و این نشون میده که کودکان در معرض اطلاع به سوی اومیکرون کرونا خیلی بیشتر قرار گرفتن. همینطور دکتر فرهاد چوبدار در گفتگویی که با ایسنا داشته گفته که تعداد کودکان تعداد مبتلایان به اومیکرون در کودکان الان بیش از بزرگ سالانه و خیلی از حتی کودکان حتی نوزادان هم به این بیماری مبتلا میشن و حتی بستری میشن. اما اگر که فرصت دارین خیلی علائمشون خیلی ریز بگم. بله، نوع علائمش وضعیت مشکلات ریوی هستش، لارنجیت، گرفتگی صدا، آبریزش بینی، قرمزی چشم، مشکلات تنفسی، در صورت دیدن اسهال و استفراغ و کمبود آب بدن سطح هوشیاریشون پایین میاد و حتما باید به پزشک مراجعه بکنن برای که اینا همه علامت گرفتن سوی اومیکرون برای کودکان هستش.
ممنونم ازت نسرین. همکارم نسرین افشار بود که در بخشای بعدی باز هم با او همراه خواهیم شد. اما خودکشی یک آموزگار در مینا به بحث‌ها درباره دشواری‌های معیشتی معلمان در ایران دامن زده. در این باره بشنویم یک گزارش از همکارم محمد زرقامی.
هنوز اعتراض‌های صنفی و معیشتی معلمان از نفس نیفتاده که خبر خودکشی آموزگاری مینابی میرسد. نامش مصطفی رنجبران است، مدرس درس زیست شناسی. در تنها تصویری که از این معلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، او مردی است که هنوز به میان سالی نرسیده، با موهایی پرپشت که گرد سفیدی هم بر شقیقه‌هایش نشسته است. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، دلیل اقدام به خودکشی این آموزگار را فشارهای اقتصادی عنوان کرده است. مصطفی رنجبران اولین قربانی در میان معلمان نیست. اواخر شهریور که ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از لایحه رتبه‌بندی معلمان میگفت و موضوع مالی و معیشتی آنها را تنها یکی از مسائل مورد توجه آنها نامید، دو معلم به فاصله شاید اندک دست به خودکشی زدند.
در مجلس ها دولت ها مسئله آموزش مطرح شده، اما باید مسئله حل اساسی بشه، هم مسئله معلمان، دغدغه معیشتیشون.
معلم جوانی اهل نیشابور که هیچگاه نامش مشخص نشد و تنها گفته شد با استفاده از قرص برنج به زندگیش خاتمه داده، و آموزگار دیگر اهل شهرستان گراش بود با هویت غلام عباس یحیی‌پور که پس از حلق‌آویز کردن خود بر اثر مرگ مغزی جان سپرد. امین کیانپور معلم اصفهانی هم که به گفته همسرش به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی تیر ماه امسال خود را در برابر دادگستری این استان به شعله‌های آتش سپرد، نمونه دیگری است. محمد حبیبی از فعالان حقوق صنفی معلمان تداوم این دست خودکشی ها در میان اقشار کم درآمد جامعه ایران را قتل سیستماتیک دانسته و نوک انگشت اتهامی خود را به سمت مقام های جمهوری اسلامی گرفته است. آنم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی با تصویب پرسر و صدای لایحه رتبه بندی معلمان پس از یک دهه آن را طرحی برای بهبود توان شغلی و معیشتی آنها معرفی کرد. نجات بهرامی، معاون وقت روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که همکنون در ترکیه ساکن است، در خصوص ناکارآمدی این لایحه با آموزگاران هم نظر است.
اهم مسائلی که در این باره اتفاق افتاد این بود که بار مالی این لایحه رو بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدا تصور میشد در نظر گرفتن، و همین مسئله خب باعث شد معلم‌ها به این باور برسند که لایحه رتبه بندی هم نمیتونه اتفاق قابل توجهی رو در وضعیت معیشتی اونها به وجود بیاره و حقوق‌های اونها رو حتی تا سطح خط فقر تعیین شده برسونه.
بنابر داده های کارشناسان اقتصادی، خط فقر در ایران بیش از 10 میلیون تومان است. با این حساب هزینه اساسی یک خانواده 4 نفره رقمی حدود 7 میلیون تومان تمام می شود، آن هم در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تصاعدی بالا می رود و همه از سونامی تورم می گویند. شاید به همین دلیل است که کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد و نمایندگان مجلس هم پشت این تصمیم ایستادند. مجلسی ها به گفته علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که او دهم بهمن ماه با برنامه رادیویی صبح و گفتگو داشت به یک جمع‌بندی در ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی رسیدند.
برنامه خاصی رو در ارتباط با حمایت از اخشار آسیب پذیر و دهک‌های پایینی جامعه فعلا دولت در واقع نداره.
از خودکشی آموزگار مینابی اطلاعات زیادی منتشر نشده. برخی علت خودکشی او را مسائل شخصی و روحی عنوان می کنند. اما خبری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود با این عبارت همراه است: خود را از این دنیا راحت کرد.
محمد زرقامی بود. و اما در پایان مجله نیمروزی میپردازیم به ماجرای دستگیری مهرشاد سهیلی، نوجوان 17 ساله‌ای که گویا با تأسیس یک قرارگاه به اصطلاح جهادی میلیاردها تومان پول به جیب زده. همکارم بیتا بختیاری از طریق تلفن با ماست و جزئیات بیشتری رو در این مورد در مورد واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ما خواهد گفت. بیتا، از تو بیشتر میشنویم.
رضا، این جوان 17 ساله که ازش به عنوان جهادگر و جوانترین فرمانده آتش به اختیار نام برده می شد، دیپلم هم نداشت و بعد از اینکه ترک تحصیل کرد و گفت میخوام حوزه برم و درس بخونم، اونجا هم حوزه رو رها کرد، اما به عنوان 3 عنوان داشت: فرمانده قرارگاه حضرت ولی عصر، مدیر مؤسسه حضرت ولی عصر و مدیر مؤسسه امام صادق. رسانه ها تبلیغات زیادی می کردن که او در رزمایش های برگزار می کنه، کمک مؤمنانه می کنه به توزیع اقلام معیشتی در استان ها برای کرونا، برای زوجهای جوان جهیزیه تهیه می کنه، هزاران خانه محرومان رو تعمیر کرده و به هر حال تبلیغات دیگری. اما بعد مشخص شد که او در واقع با ایجاد قرارگاه‌های ساختگی، چاپ سربرگ و اقداماتی از این دست، میلیاردها تومان به جیب زده و به هر حال خیلی ها واکنششون دادن در شبکه‌های اجتماعی و گفتن او محصول تربیت انقلابی جمهوری اسلامی است. اکبر گنجی با انتشار این خبر و اظهارات مهدی ماندگاری از اعضای ستاد ابراهیم رئیسی که گفته بود جناب آقای مهرشاد سهیلی جوانترین فرمانده مملکت ماست، نوشته: بفرمایید این هم از رویش‌های خامنه‌ای، جوانترین فرمانده مملکت به اتهام کلاهبرداری کلان بازداشت شد. کاربر دیگری هم نوشته: مهرشاد سهیلی ثابت کرد برای بالا رفتن در نظام نه پول نیازه نه آقازاده بودن، فقط تزویر و شناختن باگ‌ها کافیه. مهران هم نوشته: سن اختلاس به نوجوانی رسید. مهرشاد سهیلی که تحت عناوین مذهبی و خیریه از مردم پول جمع می کرد، همه این مبالغ رو صرف مصارف شخصی خودش و خانوادش کرده بود و الان باید او رو نوجوانترین اختلاسگر ایران نام گذاشت. رضا هم نوشته: پدیده مهرشاد سهیلی با هیچ نظریه جامعه شناسی یا مفهوم علمی موجود قابل توضیح نیست و باور کنید چند ده مقاله بسیار جدی علمی میتوان در باب این پدیده نوشت. سمیه عظیمی هم معتقد مهرشاد سهیلی آفتاب دزد بوده، او فقط داشته درس پس میداده. نقش مسئولان کشور در دوره‌های مختلف در تبدیل نوجوانان اهل جهاد به مؤسسین قرارگاه های تزویر برای رسیدن به جایی که آقازاده ها بدون سوزاندن هیچ فسفوری بر آن ایستادند باید مورد سوال قرار بگیره. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی هم نوشته: 40 پیش نوجوانان کلک می زدن تا سن شناسنامشون بیشتر شه برن جبهه. الان انقلابیون نوجوان قرارگاه امام زمان درست می کنن تا پول به حساب مردم، پول به حسابشون بریزن و اونها در واقع مردم و مسئولین رو با هم تلکه کنن. پرهام نوشته: ما نمونه مهرشاد سهیلی خیلی زیاد داشتیم که اتفاقا به جاهای خیلی بزرگتری رسوندن. در زمان شاه همین روحانیونی که برای سیر کردن شکمشون باید روزه میخوندن، حالا جز بالاترین مقامات هستند و از چپاول ثروت مردم ایران ثروتهای قارونی به جیب زدن. آخرین واکنش هم متعلق به کاربری به نام حسن هست که نوشته این بیچاره کسی رو نداشت، چه بسیار افرادی هستن که سر کل مملکت رو کلاه میذارن و تهش هم میرن زندان، چه زندانی از خونه ماها بهتر، بعد مریض میشن میان بیرون مرخصی میگیرن فرشته میشن. و مهرشاد سهیلی از اولش هم مهره سوخته بود به باور حسن، چون آقازاده نبود، کیفکش هم نبود.
ممنونم از تو بیتا بختیاری با ما بود و بیتا صالحی بختیاری. به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. ایام بکام.